أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برقم رفت حالا. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره مهمترین آثار تورم بود. طی دو جلسه گذشته به شش اثر اشاره کردیم و اجمالاً مطالبی را به عرض رساندیم. در ادامه چند اثر دیگر را بیان می‌کنیم. اثر هفتم، درسته دیگه، اثر هفتم میشه دیگه. اثر هفتم این است که وقتی تورم افزایش پیدا میکنه یا نرخ رشدش بالا میرود، این در امور مختلف از جمله پسندازهای مردم اثر میگذارد. به طور طبیعی همیشه مردم یک بخشی از اموال و دارایی هاشون را پسنداز می کنند. حالا کم و زیاد دارد. اینکه حالا تو این شرایط شاید قشر وسیعی اساساً امکان پسنداز براشون وجود ندارد، این حالا یه مقداری شرایط خاصه. اما قاعده این است که نوع مردم یا اغلب مردم همواره یه چیزی را به عنوان پسنداز در نظر می گیرند، ولو بسیار اندک. پسندازها هم معمولا به صورت پول نقده، حالا بسته به نیازها البته متفاوت میشه. وقتی تورم به وجود میاد، قهرن اگر پسنداز بر اساس اون پول رایج صورت گرفته باشد، متضرر میشن. پولی که مثلا 5 سال پیش پسنداز کرده برای یه کاری، برای یه مصرفی، امروز بعد 5 سال خیلی ارزشش کم شده. تأثیری که تورم بر پسنداز میگذارد به دو ترتیبه. یکی این که خود کار پسنداز کم رونق میشه، یعنی ترجیح میدهند به جای پسنداز یک کالایی رو خریداری کنند که احتمال میدهند یا بالاتر از احتمال اطمینان دارن طی مثلا چند ماه آینده افزایش قیمت پیدا میکنه، لذا میل به پسنداز کم میشود. اونهایی هم که امکان بیشتری برای پسنداز دارند، پسنداز را از قالب پول نقد به سوی کالاهای سرمایه‌ای و با دوام سوق می‌دهند. مثلا زمین، مسکن، ارز و طلا، چیزهایی از این قبیل. لذا مسئله تورم علاوه بر افزایش هزینه‌های زندگی مردم، در چگونگی پسنداز، میل به پسنداز یک اثر مهم می دارد. حالا ریشه ها یک چیزه، اما اینها تجلیات مختلفی است که تورم خودش رو نشون میده، یا عرصه ها و بسترهای گوناگونی است که تورم در این عرصه ها نتایج و ثمراتش رو آشکار میکنه. اثر هشتم مربوط به ارتباطات اقتصادی خارجی است. معمولا در روابط بین کشورها صادرات و واردات مهمترین کاری است که در عرصه اقتصاد انجام می شود. معمولا جنس هایی که مثلا داخل یک کشور وجود دارد، زیادیش رو صادر می کنند به کشورهای دیگر، و اجناس و کالاهایی که نیاز دارند را وارد می کنند. این یک مسئله مهمی است. و اونچه که در بازرگانی و ارتباطات خارجی اقتصادی مهمه و مد نظر دولت ها و حکومت هاست، این است که این تراز واردات و صادرات به نفع صادرات مثبت باشه، یعنی همیشه صادرات بیشتر از واردات باشه. این خودش بالاخره یک منبعی برای کسب درآمد و تحصیل مال برای کشور. خب وقتی تورم به وجود میاد یا نرخ تورم بالا می رود، صادرات کاهش پیدا می کنه و واردات افزایش پیدا می کنه. دلیلش این است که هزینه های تولید در داخل بالا میره، قیمت ها بالا میره، و بالا رفتن قیمت ها محصول رو برای تولید کننده گرانتر به اصطلاح به نتیجه میرساند. خب وقتی محصول گرانتر میشه، این باید گرانتر بفروشه. گاهی قیمتی که بر روی اون کالای تولید شده در داخل میگذارند، برای خریدار خارجی صرف نمی کنه. ما بله با... نه حالا من عرض میکنم، یه حدی این چنینه، ولی از اون حدش که بگذرد، عرض به حضور شما، من یه مثال برای شما بزنم. ترکیه و ایران هر دو صادرات به عراق دارن، داشتن. صرف نظر از کیفیت محصولات و حالا نوع تعامل فعالان اقتصادی که اینم خیلی مهم و ملاحظات سیاسی و اینها، تولید کنندگان ترک اجناسشون رو با قیمت‌های ارزان‌تر در بازار عراق عرضه می‌کردن. نه اون موقع که من این که من دارم عرض می‌کنم الان اینجور شده، الان تورم اونا زیاد شده. اینی که من دارم عرض میکنم مال اون زمانی بود که ترکیه گرفتار، نه همین قبل از این 7-8 سال پیش یا بیشتر، اوائلی که عراق از اون وضعیت گذشته خارج شده بود. اما نه نه قبلش هم بود. نه ببینید، اون چه که معمولا از اینجا می رفت قیمت هایی بود که برای تولید کننده اگر می خواست به قیمت مثلا اون کشور صادر بکنه صرف نمی کرد. لذا اینجا نه ببین، دو تا مسئله است. اینکه برای اون میصرفید، اما در صورتی که رقیبی در کار نبود. اما در جایی که دو رقیب دارن در یک کشور خارجی فعالیت میکنن، تورم بالای متعارف غیر متعارف در کشور تولید کننده طبیعتاً محصول را گرانتر می کنه و گرانتر هم باید بفروشه. کشوری که تورمش پایین تره، او با یه قیمت کمتری می تواند این حاشیه سود را برای خودش حفظ بکنه. طبیعتاً در این رقابت صادرات کشوری که با یک تورم افسار گسیخته مواجهه آسیب می‌بینه. ببینید این که شما می‌فرمایید تورم در هر صورت موجب افزایش صادرات میشه، اصلا اینجور نیست. نه اون یه مسئله دیگه است. ببینید این که مثلا ارزش پول یک کشور مثل همین عراق، نه الان ببینید مقایسه میکنید ارزش پول مثلا کشور همسایه مثل عراق نسبت به گذشته خیلی بهتره و در مقایسه با ما کمتر گرفتار افت شده. طبیعتاً اونها هرچه بیان در ایران خرج بکنن به نفعشونه. اما باید بین خرج یک خارجی در داخل کشور و خرید محصول در کشور خودش از این مبدأ فرق گذاشت. بله مثلا یک عراقی الان بیاد برای معالجه، برای درمان، برای خیلی چیزها، این رو بخواد بخره با توجه به کاهش ارزش پول ما و افزایش، یعنی حداقل حفظ ثبات پول اونها، این نسبت به کشور خودش براش ارزونتر در میاد. اما اگر همین عراقی بخواد محصولات ایران رو در کشور خودش به عنوان واردات تهیه بکنه، این کاملا متفاوت با اون فرض اول. لذا این که صادرات در صورت افزایش قیمت کاهش پیدا میکنه و در مقابل واردات افزایش پیدا میکنه، چون واردات با نرخی که قبلا بوده صورت میگیره. اگر تعرفه های گمرکی افزایش داده نشه، معمولا محصولاتی که از خارج میاد ارزونتر از محصولات داخلی میشه. ما این مشکل رو در مورد چندین محصولی که تولید داخل بوده و از خارج هم وارد میشده داشتیم. خیلی خوب، اون خودش یکی از اسباب تورمه. ببینید، ما وقتی تورم میگیم مجموعه ای از امور و اسباب و عوامل رو در نظر میگیریم. الان اگر مثلا میگم ما خیلی با این مسئله مواجه بودیم در کشور که تولید کنندگان میگفتن ما این همه زحمت میکشیم، چیزی رو تولید میکنیم، مثلا نیاز کشور رو هم میتونیم تأمین بکنیم، اما وقتی وارد میشه این جنس ارزونتره، بعضا کیفیتش هم بهتر، طبیعتا مردم ترجیح میدن کالای با کیفیت تر خارجی رو بخرن. و اگر یک سیاست نظارتی و کنترل نسبت به واردات نباشه، خب مشکلات زیادی به دنبال داره. اینا همه به خاطر تورمه. حالا مثلا برنج، یعنی مثال خیلی ساده، خب محصول داخلی با کیفیت اما قیمت بالا، هی هم بالاتر رفته، حالا البته یکی دو سال یه خورده ای ثابت مونده. اما برنج خارجی که وارد میکنن، حالا اونم کیفیت های مختلف داره. این یک هدف عمدش غیر از تأمین نیازها تنظیم بازاره. خب اینا رو وارد میکنن با قیمت‌های انزونتر که تأثیر بگذاره روی قیمت‌های داخلی و البته کنترل تقاضا. وقتی عرضه رو بیشتر بکنن، طبیعتاً تقاضا دیگه، فشار تقاضا باعث افزایش قیمت نمیشه. علی ای حال یکی از آثار مهم تورم آسیب رساندن به بازرگانی خارجی، یعنی صادرات و واردات. چون در شرایط تورمی کالایی که ساخت خارج باشه برای مصرف کننده ارزانتر میشه و این منجر به افزایش واردات خواهد شد و در مقابل به صادرات آسیب میزند و موجب کاهش صادرات خواهد شد. حالا اینکه دولت‌ها برای مقابله با این مشکل چه میکنند، اینها اونها را بماند، ما کاری به اون فعلا نداری. خب نیست الان. بله. اثر سوم، ببخشید اثر نهم. اثر نهم مربوط به سرمایه گذاری است، به این معنا که در شرایط تورمی که ارزش پول کاهش پیدا می کند، میل مردم به سرمایه گذاری در بخش های دلالی و کاذبه. این اثر البته در ذیل اثر هفتم که گفتیم هم قابل گنجاندن هست، اونجا که سخن از پسنداز به میان آوردیم، گفتیم مردم بالاخره تمایل دارن پسنداز داشته باشن و اگر تورم باشه و ارزش پول کاهش پیدا کنه، پسندازها به سمت کالاهای سرمایه‌ای مثل زمین و مسکن و طلا و اینها سوق پیدا میکنه. اینجا وقتی میگیم رشد بعضی از بخش‌های اقتصاد مثل بخش دلالی و واسطه‌گری، این میشه یک اثر برای تورم. طبیعتاً سرمایه‌گذاری‌های حقیقی مثل سرمایه‌گذاری برای تولید یا ساخت و ساز، اینها گرانتر خواهد شد و ریسک سرمایه گذاری در اونها هم معمولا بالاست. لذا سرمایه داران ترجیح می دهند اموال خودشون و مخصوصا پولهای نقد را به سوی بعضی بخش‌ها که کم خطر و کم ضرر است هدایت بکنن. لذا شما هر چند وقت یه بار یه دفعه می‌دیدید که حالا شاید الان کمتر شده. بله؟ آره، حالا هجوم پیدا می‌شد یه دفعه به سوی زمین، مسکن، خودرو، طلا، سکه به قول ایشون. اونا سرمایه گذاری های ملی نیست، اونا منطقه‌ایه. عرض حضور شما، رشد سرمایه گذاری در بخش های کاذب که خب این واقعش اینه، در دراز مدت خودش یک خطرات و آسیبهایی رو ایجاد میکنه. تکنولوژی، فناوری، دانش یا مثلا فعالیت‌های دانش بنیان، اینها همه در صورتی است که سرمایه گذاری در بخش حقیقی باشه، مولد باشه. خب این هم نیروی انسانی رو تربیت میکنه، هم خیلی منفعت داره. اگر تورم به اصطلاح باشه و شرایط تورمی باشه، تمایل به سرمایه گذاری در این بخش های غیر مولد و کاذب بیشتر می شود. البته خب نوعا مردم برای حفظ دارایی های خودشون این کار رو می کنن و حالا اگر فرض بفرمایید پای نقشه ها و توطئه های اجانب هم در میان باشه، اونا معمولا میان بر این موجه ها سوار میشوند، نه اینکه اونا ابداع کننده باشن. همیشه همینطوریست. بله یه وقتایی اجانب پایه‌گذار یک موجها و مسائلی در کشورها هستند، اما مهمترین چیزی که برای اونها شرایط را مهیا می‌کنند مسائل داخلی خود اون کشوره. اون مسائل وقتی باشه طبیعتاً اونها بر این امواج سوار می شوند و اون گونه که می خواهند مسائل رو پیش می برند. اثر دهم که حالا این شاید خیلی یک امر منفی نباشه، ولی مشکل هم هست که ما این رو مثبت تلقی بکنیم، این است که در شرایط تورمی میزان بدهی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا می کنند. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر یک واحد تولیدی با یک سرمایه‌ای که از بانک دریافت کرده و بدهکار بانک محسوب می شود، طبیعتاً این باید اصل و فرع اون وامی که دریافت کرده رو بپردازه، که خیلی وقتا فرعش از اصلش، یعنی معمولاً اینجوره، فرعش از اصلش بیشتر میشه. خب حالا اگر این تسهیلات را قبل از شرایط تورمی دریافت کرده باشه و الان مواجه بشه با شرایط تورمی، بهرن بدهی او به بانک الان چیزی نمیشه، خیلی قابل توجه نمیشه، در حالی که فرآورده ها و محصولات اون قیمتش بالا رفته. لذا اگر باز خاطرتون باشه در یک دورانی این اتفاق افتاد، الان هم البته هست اما حالا به شدت گذشته نیست، یه عده زیادی رو آورده بودن به بانک ها، وام می گرفتن برای یک کارهایی، هیچ وقت هم این وام ها رو در اون مسیر استفاده نمی کردن، همین رو می بردن توی یک سری کارهای دیگر و سودهای کلانی از این طریق به دست می آوردن. علت عمدش هم همین بود که وامها و تسهیلات در شرایط تورمی که نرخها به سرعت رشد می کرد به حسب واقع کاهش پیدا می‌کرد. ببین بدهی عددش همونها، مثلا 100 میلیون تومان یک جایی وام گرفته بود برای کار خودش، این رو محاسبه می‌کردن که این خب تا یک سال دیگه ما باید اینقدر بدیم، مثلا اصل و فرعش رو محاسبه می‌کردن، اما سال آینده وقتی سر رسید این وام بود، اون موقع عرض موضوع شما وقتی محاسبه می کردن این بدهی در مقایسه با افزایش قیمت اصلا ناچیز بود. لذا این که میگن میزان بدهی میزان واقعی بدهی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در شرایط تورمی کاهش پیدا میکنه به این دلیله. بله اینا از تورم بهره میبرن، گفتیم دیگه در شرایط تورمی حقوق بگیران ثابت و کارمندان و کارگران یا به یه معنا اغلب افراد جامعه آسیب جدی میبینن، بعضی هم بهره های آنچنانی. این هم یک اثر. چند تا شد اثر آقای؟ 10 تا شد. 11 اثر بالا رفتن نرخ بهره است. یعنی در شرایط تورمی مؤسسات مالی، بانک‌ها ناچار میشن بهره‌هاشون رو بالا ببرن. بالا بردن بهره عمدتاً برای حفظ پول‌های مردم و جذب سپرده‌های مردم نزد بانک‌هاست. خب وقتی مردم ببینن مثلا با خرید و فروش یا مثلا کارهای دیگر یه سود قابل توجهی به دست میارن، نمیان پولشون رو تو بانک بذارن با یه مثلا سود ناچیز این کار رو انجام بدن. لذا بانک ها برای اینکه جذب بکنن سرمایه هایی که به شدت به اونها نیاز دارن، ناچاران بهره هاشون رو بالا میبرن. و خود این بالا بردن بهره‌ها باز یک مصیبت دیگری است. خودش باعث تورم میشه. اینجا خب پارسال این اتفاق افتاد. بهره‌های بانکی رو به 30% رسوندن. حالا ما در مقایسه با ترکیه در این شرایط تورمی جدید بهره‌ها به بالای 40% رسید. یا تا حدود 40%، اینجوری که یادمه الان، حالا دقیق خاطرم نیست. در ترکیه به خاطر تورمش از 70%ی که گرفتار شد، یک راه مقابله با این شرایط رو این تشخیص دادن که بهره‌های بانکی رو بالا ببرن. برای جمع نقدینگی، کم کردن حجم نقدینگی در کشور و حفظ سپرده‌های مردم از بانک‌ها. و این خودش باز یه مصیبت های دیگری به دنبال داره. شما حساب کنید اگر فرض کنید این دفعه مردم هجوم بیارن اموالشون رو بخوان از بانک ها بردارن، اونم بانک ها با این شرایطی که ما داریم خیلی ها ورشکستن، و این خودش یه شرایطی مثل این مؤسسات مالی اعتباری که ما این چند سال اخیر خیلی هاشو دیدیم چه مشکلاتی برای کشور ایجاد کردن، مواجه میشن. بالاخره مؤسسه مالی و اعتباری یا بانک اگر همزمان تمام مشتریانش مراجعه کنن برای دریافت پولاشون، قطعا مشکل درست میکنه. تو این پولایی که بانک داره که همش انباشته نیست که هر وقت هر کس خواست مراجعه کنه بده. اینها در جاهای مختلف خوشبینانش اینه که توزیع شده و در مسیر کار و فعالیت داره ازش استفاده میشه. به هر حال این هم یک اثر تورم. واقعش اینه که برای تورم اگر ما بخوایم اثر یا آثار ذکر کنیم، خیلی آثار، یعنی 2-3 برابر اینم ما میتونیم اثر ذکر کنیم. منتها عرض کردم این اثرات غیر مستقیمه یا اثرات مستقیم متفاوته. شما در بخش‌های مختلف میتونید نتایج و ثمرات یا خطرات تورم را مشاهده بکنید. این شد چند تا آقا؟ آخریش که دیگه اینو خیلی کلی من میگم و تمام آقا الان تمام میکنم. این است که تورم علاوه بر همه این آثار سوء در عرصه اقتصاد، آثار و آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی فراوانی داره. اون دیگه باز خودش یک داستان مفصلی است. طبیعتاً وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کنه، هزینه‌های زندگیشون افزایش پیدا بکنه و نتوانند نیازهای اولیه خودشون رو تأمین بکنن، دست به کارهای خلاف میزنن. لذا ناهنجاری‌های اجتماعی، سرقت، تکدیگری، خدای نکرده فحشا، اینها رشد میکنه و آمارش بالا میره و این بسیار بسیار خطرناکه که پایه‌های اخلاقی، دینی، فرهنگی و اجتماعی مردم سست بشه. شما نگاه کنید بسیاری از کسانی که مبادرت به اخذ ربا میکنن، یه ربا میدهند یا میگیرند، خیلی هاشون میدانند ربا حرامه، میدانند کسی که ربا میدهد یا ربا میگیرد به جنگ خدا رفته، اما میگن چاره ای نداریم، زندگیمون از بین داره میره، مثلا مریض داریم، اگه درمان نشه فلان میشه. یعنی خیلی ها علی رغم میل باطنیشون مبادرت به کارهای خلاف شرع، خلاف عرف، خلاف اخلاق میکنن و این خودش یک واقعا خطرات فردی و اجتماعی فراوانی داره. حالا بانک ها رو بحث باید بکنیم که آیا بانک های ما عملیات ربوی دارن یا نه. نه، حالا اجازه بدید الان، نه، من حالا به شما بالاخره نظر بعضی از مراجع تقلید رو، حالا من خودم هم بالاخره استدلال دارم، صریحا عرض میکنم که در مورد فعالیت هایی که بانک های ما انجام میدن، حالا به عنوان طرح بانکداری اسلامی که البته اشکال هم زیاد داره، من نمیگم اشکال نداره، ولی اون روح حاکم بر فعالیت های بانکی ما باید ببینیم ربا هست یا نیست. دیگه حالا این توجیهاتیه که خب حالا اجمالا ما این آثار رو ذکر کردیم دیگه، انشالله یکی دو جلسه دیگه گفتم این بحثای مقدماتی تمام میشه و وارد در اصل بحث میشه. الحمدلله. امروز چهارشنبه بود، میخواستم یه روایتی بخوانم.
شنبه.
آه راستی شنبه.